و بازار اگر پا می گذارم.
من با هجانم، من نجیبم، من با حیام، با بقارم، من نجیبم.
بگذار تا دنیا بداند من چادر را دوست دارم.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه زلال تاریخ. خدا رو شکر میکنیم که بار دیگر به ما توفیق داد در خدمت شما عزیزان باشیم، همراه با شما گرامیان صفحاتی از تاریخ صدر اسلام رو ورق بزنیم و واکاوی کنیم. سلام میکنم به کارشناس ارجمند برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین، دکتر محمد رضا جباری. خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب رکنی و شنوندگان عزیز این برنامه. انشالله که همبار موفق و سربلند و پیروز باشم و در همه مراحل زندگی مشمول عنایات خداوند متعال و همینطور مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم جناب استاد جباری. انشالله 10 برنامه امروز هم از صحبت شما بهره‌مند خواهیم شد. برنامه‌مون رو مزین و معطر می‌کنیم به صلوات بر پیامبر مهر و رحمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی که برنامه‌های گذشته ما رو شنیدید، مستحضرید که درباره حوادث و رخدادها و اتفاقات زمان حکومت عمر بن الخطاب صحبت می‌کنیم و رسیدیم به موضوع کارگزارانی که عمر برای خودش انتخاب می‌کرد. در برنامه‌های گذشته اشاره کردیم به اینکه عمر برای انتخاب کارگزاران خودش به چه ویژگی‌هایی توجه داشت، از جمله قرشی بودن اونها رو مد نظر قرار میداد و اینکه اونها همسویه سیاسی باهاش داشته باشن و دیگر موارد رو. و در برنامه گذشته هم جناب استاد جباری به معرفی چند تن از کارگزاران حکومت عمر پرداختند، از جمله اونها ابو عبیده جراح، امرؤاس، سعد ابن ابی وقاص و مغیره ابن شعبه بودند که دربارشون صحبت کردیم. و البته این نکته مهم که افرادی مانند یزید ابن ابی سفیان، معاویه ابن ابی سفیان و عتبه ابن ابی سفیان، 3 نفر از فرزندان ابی سفیان، هم در حکومت عمر نقش مهم داشتند. پیش از اینکه به ادامه موضوعمون بپردازیم و دیگر کارگزاران عمر رو معرفی کنیم، من یک سوال بکنم از جناب استاد جباری جان. استاد، با توجه به این مورد اخیری که عرض کردم، یعنی 3 نفر از فرزندان ابی سفیان و مخصوصا یزید ابن ابی سفیان و معاویه که در شام حکومت داشتند، می توان گفت که همین سنگ بنایی شد برای حکومت اموی در شام؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. قطعا همینطور هست و هر کسی که هر شود که تاریخ صدر اسلام رو بحث کرده و نقل کرده، بلا تردید نقش عمر رو نقش انکارناپذیری در بست قدرت امویون در شام می دانه. دلیلش هم این بود که بر حال هم یزید ابن ابی سفیان و سپس معاویه در اونجا یک بر حال بست قدرتی پیدا کرده. معاویه به خصوص روز افزون بود این قدرتش و در حدی شد که علارغم انتقاداتی که گاهی به عمر میشد برای عزل معاویه، اما مقاومت میکرد و بها نمیداد. و همطور که برنامه قبلم عرض کردم، از میکنم که در قبال انتقاداتی که نسبت به معاویه میشد تاکید میکنم گفت از معاویه به جز به نیکی یاد نکن و عرض در نقطه مقابل در واقع توصیه هایی که پیامبر کرده بود که مبادا بگذر معاویه حاکم بر مسلمان ها بشه، اگر بر منبر من دیدید او رو به قتل برسانید امثال اینها. اما این زمینه رو متاسفانه عمر فراهم کرد و تا حدی معاویه قدرت پیدا کرد در زمان عمر، که وقتی که عمر در آخر عمر شورای شش نفره رو تعیین کرد اونها رو ترساند از وجود معاویه در شام. یعنی شما اگر به توافق نرسید و خلیفه از میان خودتون نصب بکن، معاویه در شامه، یعنی معاویه خواهد آمد و به هر حال مسلط بر امور میشه. نشون میده که به هر حال عمری که قدرت نمایی میکرد در مدینه برای خودش با اون روحیه خشنی که داشت و افراد جرأت نداشتن در مقابل اون نفس بکشن، اما در مقابل معاویه یک چنین ارشاد که صحنه‌ای رو برای او فراهم کرده و اون یک بسته یدی به او داده.
و یک نکته که مثلا در برنامه گذشته شما اشاره کردید این بود که وقتی که مردم به سعد ابی وقاص و بعد هم عمار یاسر اعتراض میکنن و در واقع یه مقداری با اونها مخالفت میکنن، عمر به راحتی اونها رو کنار میگذاره، ولی خب در جریان معاویه این اتفاق نمیفته.
فقط یک بار عمر میره از معاویه سوال میکند در سفرش به شام، میبینه خب وضع معاویه رو و شد که از او سوال میکند این وضعیت تجملی که خانه‌ای که ساخته بود و وضعیت ظاهری که برای اشرافیگری راه انداخته بود. معاویه یک پاسخ این چه میده که ما در مرعا و منظر رومیان هستیم و باید به ظاهر یک به هر حال ابهتی داشته باشه ظواهر ما. و عمر میگه که به هر حال استدلالی آورده که من نمیدونم این راسته یا ناراسته، اون رو به خودت واگذار میکنم و از کنارش خیلی راحت رد میشه.
بله.
هر شبت که و تحمل میکنه معاویه رو با این وضعیتش.
بسیار
خوب. خب از اینها که بگذاریم، قنفذ هم از جمله کارگزاران خلیفه دوم هست.
او هم قبیله با او هم باید باشه.
بله، دو قول هست. قول معروف همون که ادبی، قنفذ ادبی نام بردن، گاهی تیمی گفتن، اما معروف تر همون ادبی هست. هم قبیله عمر هست، قنفذ ابن عمیر. و بعد از محرز ابن حارسه که والی مکه بود، عمر قنفذ رو به جای او نصب کرد. در مکه مدتی در مکه والی عمر بود.
بله.
یک روایتی رو نقل شده که عباس یه وقتی به امیرالمؤمنین سلام، عباس عموی امیرالمؤمنین و پیامبر صلی الله علیه، به امیرالمؤمنین عرض کرد که این مشاطره اموالی که عمر داره نسبت به همه انجام میده، که یعنی بعد عرض خواهم کرد مشاطره، یعنی عمر این کارگزارانی که میفرستد به نواحی، وقتی که میامدن اموالی که میآوردند این اموال رو نصف میکرد، اموالی که داشتند، اموال شخصی اونها رو نصف میکرد، نصفش رو تصرف میکرد برای بیت المال. و خیلی عجیب چیزی که موجب اعتراض خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه شد که اگر اینها اموال ارشاد که شخصیشون رو که حق تصرف ندارن، اگر اموال بیت المال است که چرا نصفش رو باید کلش رو تصرف بکنیم؟ و ضمن این که دوباره اینا رو برمیگردون، یعنی اون اشخاص رو دوباره اون مسئولیت رو بهشون میداد و برمیگشتن به منطقه شون. خب این کار به واسه مشاطره اموال معروفه. اما این رو عباس به امیرالمؤمنین عرض کرد که چطور راجب قنفذ این کار رو نکرد؟
بله.
چرا عمر نسبت به قنفذ مشاطره اموال ندارد؟ در اون روایت دارد که امیرالمؤمنین نگاهی به اطراف کرد و عشق در چشمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه حلقه زد و از اون کنم که فرمود در واقع به نحوی پاداش اون کاریست که با فاطمه سلام الله علیها در هجوم به بیت فاطمه قنفذ انجام داد. این خیلی صحنه جانسوزی که امیرالمؤمنین همین رو هم که میخواد به عباس بیان بکند میپاد اطراف رو که مگر به هر حال کسانی نباشن که این رو برن گزارش بدن به عمر و امثال اینها.
بله.
فضا فضای سخت همراه با تقیهی برحال نشون میده که بوده. و این خوب یکی از شواهد هست که این گونه قوانینی که عمر داشت یا معاملات تعاملی که عمر داشت با کارگزارانش این فراگیر نبوده. حالا باز عرض خواهم کرد موارد نقض دیگر رو مراجع زید ابن ثابت اینها اشاره خواهم کرد. حالا حرف زید ابن ثابت شد، خوبه همجا به اونم اشاره بکنم. زید ابن ثابت هم به عنوان یکی از کارگزاران عمر مطرحه. این زید ابن ثابت ابن ضحاک انصاری خزرجی، این جوانکی که هنگام هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله 11 سال بیشتر نداشت و بعد از هجرت پیامبر و بعد از جریان بدر و اسرای قریش در بدر که برخی از اونها که سواد داشتند شرط آزادیشون این شد که به 10 نفر از نوجوانان و جوانان و اطفال بر حال مسلمان ها سواد بیاموزن، زید هم یکی از همون کسان بود که در این جریان سواد آموخت.
بله.
بعدن گفته شده که او جزء کاتبان وحی قرار گرفت، اسم او رو جزء یکی از کتاب وحی شمردن در کنار اسامی کسان مثل ابی ابن کعب و عبدالله ابن مسعود و خب در رأسشون هم امیرالمؤمنین سلام الله علیه. البته با این سابقه ای که عرض کردم زید ابن ثابت نباید خیلی زیاد کتابت وحی کرده باشد، چون سنش به هر حال عرض شد هنگام هجرت پیامبر 11 سال بود، هنگام رحلت پیامبر طبعا 21-22 ساله بوده، اما همه نقل کردن که کتابت وحی داشته. اما بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله از جهت سیاسی کاملا همسو و در خط خلفا قرار گرفت و او کسی است که در نقل بخاری هست، دیگر نقل هم هست، وقتی که ابوبکر تصمیم گرفت به جمع قرآن، معروف جریان جمع قرآن ابوبکر، ما قبلا هم دربارش تقریبا مفصل صحبت کردیم و انگیزه جمع قرآن ابوبکر رو که علی رغم اینی که تلاش شده ترسیم بشود در گزارش های تاریخی که به خاطر شهادت قاریان قرآن و حافظان قرآن در جریان جنگ یمامه با مسیلمه کذاب بود، که ابوبکر احساس خطر کرد که قرآن از بین برود و قرآن جمع نشده، لذا به زید ابن ثابت این مسئولیت رو داد. اما عرض کردیم که نه، قصه چیز دیگری بوده. بعد از ارائه قرآن امیرالمؤمنین سلام الله علیه که مشتمل بر حواشی تفسیری بود، اینها احساس نگرانی کردن که نکند در مصاحف صحابه هم از این خبرها باشد، لذا به بهانه جمع قرآن تلاش کردن مصاحف صحابه رو جمع بکنن. حالا عرضم اینجاست، در از جمله روایت بخاری هست که زید ابن ثابت رو طلبیدن و اونجا جمله‌ای دارد که ابوبکر بهش گفت که انک رجل شاب عاقل لا نتهمک، تو یک جوان عاقلی هستی که از جانب ما مورد اتهام نیستی. کاملا نشون میده که همسو بوده با جریان خلافت و او مأمور بشه برای این که بنشینه در مسجد همراه عمر و افراد بیان هرچه که از قرآن دارن عرضه بکنن با شهادت 2 نفر، یعنی هر کسی با 2 شاهد بیاره و قرآنش عرضه بکنن. به هر حال این یک چنین سابقه در این آقای زید ابن ثابت گفته شده. عمر وقتی که در دوره حکومتش به حج می رفت یا وقتی که به شام رفت، او رو به عنوان جایگزین خودش، جانشین خودش در مدینه نصب می کرد و یک مسئولیت امور مالی رو هم به زید ابن ثابت داده و هر شود که از جمله در همین جا گفته شده که اون مشاطره انبالی که نسبت به دیگر کارگزاران انجام میداد نسبت زید ابن ثابت انجام نداده و همه اموالی که آورده بود به خودش برگردوند و عرض میکنم که چیزی رو تصرف نکرد. اینها همه نشانگر به هر حال این هست که پس وحدت رویه نبوده در این گونه تعاملاتی که با صحابه و افراد داشته. عرض شود که اینها به هر حال افراد بودن که نسبتا معروف تر هستن. من اینا رو ابتدا عرض میکنم، حالا برخی از افراد غیر معروف هم وجود دارن که حالا اشاره خواهم.
خیلی خوب، اجازه بفرمایید فرصت کوتاهی بگیریم، ان شاء الله در ادامه در خدمت حضرت عالی و شنوندگان گرامی خواهیم بود و دیگر کارگزاران زمان حکومت عمر رو معرفی خواهیم کرد. تاریخ رو زلال بشنوید از رادیو معارف.
لیل و نهار سایه ای از نام احمد است، خورشید و ماه جلوه نور محمد است، دریا به نام نامی او در تلاطم عالم تحیری است که در میم آن گم.
ممنونیم از اینکه همچنان همراه ما هستید. برنامه زلال تاریخ رو میشنوید. دوستان گرامی، درباره کارگزاران حکومت عمر صحبت میکنیم. آخرین کارگزاری که درباره‌اش صحبت کردیم زید ابن ثابت بود و جناب استاد جباری اشاره کردن به اینکه اینها معروفترین کارگزاران بودند و مهمترین اونها بودند، اما کارگزاران دیگر هم داشت زمان حکومت عمر که قرار شد در این بخش از برنامه به اونها بپردازیم. در خدمت شما.
بله، ابو موسی اشعری هم خب شخصیت معروفیه که نام او هم به عنوان یکی از کارگزاران عمر آمده، عبدالله ابن قیس، معروف به ابو موسی اشعری، همونطور که از لقبش پیداست از اشعری های یمن بوده و اسلام او باید به سال هفتم هجری برمیگرده. گفته شده که بعد از جنگ خیبر بود که این همراه گروهی از یمن آمد به مدینه و اسلام آورد و متاسفانه نام او در روایات ما به عنوان یکی از منافقینی که همراه اون کسانی که تلاش کردند خلافت را از امیرالمؤمنین سلام الله علیه بربایند و مانع بشوند که خلافت به امیرالمؤمنین برسه و تبانی کردند صحیفه ملعونه ای رو در جریان حجۃ الوداع در مکه با هم نشستند و نوشتند و بردن در کف کعبه دفن کردند و عنوان به هر حال یک قراردادی و پیمانی که میان خودشون بستند و بعد از بازگشت پیامبر از حجۃ الوداع در مدینه هم باز با هم این تبانی رو داشتن، نام ابو موسی جزء اونها هست و بالاتر از بکنم نام ابو موسی اشعری در روایات ما جزء کسانی است که در جریان عقبه در بازگشت از تبوک تصمیم به ترور پیامبر گرفتن که از اون پرتگاه پیامبر رو شترش رو رم بدن. یه چنین کسی است و آینده تاریخ هم نشون داده که به هر حال به هیچ وجه میونش با امیرالمؤمنین سلام الله علیه خوب نبود و کارشکنی پس از کارشکنی از جمله خب در جریان جنگ جمل معروفه که مانع میشد که مردم کوفه همراهی بکنن با امیرالمؤمنین سلام الله علیه و یکی از قاعدین مشهور دیگه، قاعدین کسانی که در عصر امیرالمؤمنین نه به حضرت پیوستن نه به طرف مقابل و قعود کردن، گفتن فتنه است و نباید همراهی کرد، ابو موسی اشعریه و در جریان حکمیت هم که اون خرفتی و بی ارزگی رو از خودش در مقابل امرؤاس نشون داد و اینها.
بله.
یک چنین پیشینه‌ای داره، از بکنم که در زمان ابوبکر این ابو موسی اشعری به عنوان والی بخشی از یمن منصوب میشه، در زمان عمر همطور که اشاره شد بعد از اینکه مغیره ابن شعبه مورد بر حال اتهام قرار گرفت به خاطر اون زنا، ابو موسی اشعری رو عمر میفرسته به بصره که و میگه مغیره رو بفرست به مدینه و در بصره هم والی بوده هم قضاوت میکرد، مقام قضاوت رو داشته و در بصره بوده تا زمان پایان عمر، بعد از دوره عمر و بعد از عمر هم در 6 سال آغازین دوره خلافت عثمان باز در بصره بود. گفته شده که عثمان بر اثر شکایت مردم هر شد که عزلش کرد در سال 6 خلافتش و او رفته به کوفه و هر شد که والی کوفه میشه در اواخر دوران عثمان و اوائل خلافت امیرالمؤمنین هم همچنان در کوفه بود که امیرالمؤمنین بعد عزلش میکنه بعد از اون کارشکنی که در جنگ جمل انجام داد.
بله.
بنابراین یک دوره ای رو هم زمان عمر و هم زمان عثمان والی در بصره بوده، قبلش هم که عرض شد در یمن، در
بخشی از یمن
در دوره شاید که ابوبکر والی اونجا بود. معاذ بن جبل هم از دیگر کارگزاران عمر هست، اون هم چهره منفی است متاسفانه، از انصار بوده و در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله در اواخر عمر پیامبر اکرم بعد از فتح مکه خصوص پیامبر اون رو میفرسته به یمن و در یمن حضور داشته، امر قضاوت و اینها رو در یمن به عهده داشته و هر شود که در زمان خلیفه اول و خلیفه دوم در منطقه جند در یمن عامل اونها بوده و این معاذ هم از جمله کسانی است که با جریان نفاق متاسفانه همراهی کرد. نام او
همون کسی است که در جریان در واقع استنصار حضرت زهرا سلام الله علیها یاری خواهی اون حضرت بله. هم نامش مطرحه.
بله بله، از جمله کسانی است که فاطمه سلام الله علیها شبانه به در خانه‌اش رفته و یاری خواسته و او با این پرسش که آیا غیر از من کسان دیگری شما رو همراهی کردن، از فرمود نه مثلا افراد زیادی نگو، پس یاری من به چه کار شما میاد که فاطمه در واقع غضبناک بر او از در خانهش آمدن و فرمودن که من دیگه با تو سخن نخواهم گفت تا به هر حال خدا رو ملاقات بکنم، که اونجا تا در ادامه نقل دارد که رفت داخل فرزندش پرسید که کی بود، گفت فاطمه سلام الله علیها بود و گفت چه گفت، این چنین گفت، تو چه گفتی، من چنین گفتم، او چه گفت، اینا رو یک به یک نقل کرد و پسرش گفت که پس من هم دیگه با تو سخن نمیگم وقتی که فاطمه با تو چنین گفته، که البته درباره این فرزندش خیلی به هر حال سخن نیست در تاریخ، یعنی اطلاع زیادی نداریم که موضعش و عمل کردش بعد از پدرش. عرض کنم که این مازن جمع مجمع...
همراهی او با جریان خلافت رو
بله کاملا محرزه با جریان خلافت، از انصار بوده که با جریان خلافت کاملا همراه بوده. غیر از اینایی که عرض شد شخصیت های کم اهمیت تر وجود دارن، باز منتها در میان همونها هم باز افراد وجود دارن که معمولا بعضا گفته شده در فتح مکه اسلام آوردن، یعنی متأخرین در اسلام اینها به عنوان کارگزاران عمر مطرح شده، مثل یعلب بن امیه، یعلب بن امیه تمیمی که در سال فتح مکه مسلمان شده، عمر او رو به عنوان کارگزارش باز در بخشی از یمن منصوب میکنه، یعقوبی از او به عنوان کارگزار عمر در صنعا نام برده. علا ابن حزرمی باز شخصیت معروفی است که در زمان ابوبکر از جانب ابوبکر به اصطلاح والی بحرین بود و عمر بعد از به خلافت رسیدن او رو ابقا میکنه و بعد از مدتی هم او رو عزل میکنه، به عنوان والی بصره منصوب میکند، اما گفته شده در مسیر رفتن به بصره از دنیا میره. نافع ابن عبدالحارث خزائی همینطور در جریان فتح مکه گفتن مسلمان شده، عمر او رو بعد از قنفذ مدت کوتاهی به عنوان والی مکه نصب میکنه و بعدش هم عزلش میکنه. خالد ابن عاص مخزومی که پسر دایی عمر بوده، این هم نکته ای که در برنامه قبلم اشاره کردم که علی رغم این که گفته شده که عمر از خویشاوندان نسل میکرد، اما اینا موارد نقضشه.
بله،
از جمله همون قدامت ابن مزعون که اشاره کردیم که در واقع برادر زن عمر بود و هم شوهر خواهرش بود، به او به هر حال مسئولیت داد. همطور به خالد ابن عاص ابن هشام ابن مغیره مخزومی که پسر دایی عمر هست، پدرش عاص ابن هشام در جنگ بدر کشته شده بود و به هر حال خودش هم جز متأخرین در اسلام در فتح مکه مسلمان شد و عمر او رو بعد از نافع ابن حارث که اشاره کردن به عنوان والی مکه منصوب میکنه. یعنی اکثر اینها جز طلقا هستند و کسانی که در فتح مکه مسلمان شدن. عثمان ابن ابل عاص ابن بشر ثقفی که او هم در سال نهم هجری همراه با قبیله بنی ثقیف آمده و اسلام آورده، عمر ابتدا او رو والی طائف قرار داد اما بعد از مدتی عزلش کرد و والی بحرین قرارش داد. عیاض ابن غنم فهری قرشی که پسر دایی یا پسر عموی همون ابو عبیده جراحه که قبل از ذکرش رب
بله.
که این قبل از صلح حدیبیه مسلمان شده بود در دوره عمر، عرض میکنم که ابو عبیده هنگام مرگش گفته شد او رو به عنوان جانشین خودش در حمص منصوب کرد و عمر هم تایید کرد و گفته میکرد گفت که من امیری که از جانب ابو عبیده تعیین شده باشد رو تغییر نمیدم. سعید ابن عامر جمحی قرشی که قبل از جنگ خیبر مسلمان میشه، عمر بعد از مرگ عیاض ابن غنم او رو والی حمص قرار داد. و در آخرم اشاره میکنم باز به شخص دیگر از همین افراد متأخر الاسلام، عبدالله ابن ابی ربیعه مخزومی قرشی از طایفه بنی مخزوم که در فتح مکه مسلمان شد و عمر او رو در منطقه جند و صنعا و اینها منصوبش کرد. ابو هریره این هم با جزء والیان عمر بود که نامش کاملا آشناست و این شخصی که عرض شود که اسلامش متأخر هست، 3 سال آخر عمر پیامبر رو درک کرده اما 5300 و اندی حدیث از پیامبر این آقا نقل کرده، اصلا مشهور به کذب و امیرالمؤمنین با صراحت او رو کاذب میدانست، نزد صحابه متهم به کذب بود. و حالا کنیه ابو هریره رو در طبق بعضی روایات خود پیامبر اکرم بهش داد، گفته شده یه وقتی آمد خدمت پیامبر و بچه گربه هایی رو در آستینش گذاشته بود و پیامبر گفت اینا چیه؟ گفت که برها چند تا گربه است، لذا پیامبر این کنیه رو بهش داد ابو هریره، چون هر
یعنی
هر
گربه.
هر و هر یعنی گربه، هریره تسقیره،
گربه
یعنی بچه گربه، درست. ابو هریره یعنی در واقع پدر گربه ها، پدر بچه گربه ها،
درست.
و یک لقب معروفی هم باز داره، شیخ المضیره، که گاهی ازش به عنوان ابو هریره شیخ المضیره یاد میکنه. مضیره یک غذای خیلی خوشطعمی بوده که معاویه خیلی علاقمند بوده، برای معاویه درست میکردن. ابو هریره میرفته سر سفره معاویه به خصوص در صفین و بهرمند میشده از این، هر شود که غذای معاویه، لذا به شیخ المضیره معروف شده، یعنی نون به نرخ روز خوردن. هم برها جانبه بیاد در جانب امیرالمؤمنین، پشت سر امیرالمؤمنین نماز بخونه، هم از اون طرف هم از سفره معاویه بهرمند بشه. آدم شکمچری بوده، خودش نقل میکنه، میگه من اول که آمدم مدینه و مسلمان شدم و فقیر بودم و به جوری میافتم سر راه صحابه قرار میگرفتم که کسی منو مهمان بکنه، برم در خانه صحابه و به غذایی دسترسی پیدا بکنم. اون وقت این کسی است که عمر او رو به عنوان به همراه همون علا ابن حضرمی که عصر به بحرین میفرسته، در عصر ابوبکر بوده و از عمرم همینطور اموال بسیار رو جمع میکنه و میاره به مدینه و از جمله کسانی است که عمر مشاطره اموال میکنه درباره ابو هریره، و دوباره با اینکه نیمی از اموال ازش میگیره باز مسئولیت قبلی رو بهش واگذار میکنه که دوباره برگرده بحرین و حالا عمان بعضن گفتند و اینها، که خود اینجای پرسش و سوال دارد که خب اگر این تصرف نابجا در اموال کرد دوباره برای چی میفرستی؟
درست.
که خود ابو هریره چنین اعتراضی رو به عمر کرد.
بله.
اینها به هر حال تعداد بود از این کارگزارانی که خب اکثرا دیدیم جزء متأخرین در اسلام اینها بودن. در میان اینها جناب سلمان فارسی در مدائن و پس از رحلت جناب سلمان حذیفه، این دو از اصحاب برجسته امیرالمؤمنین سلام الله علیه هستند که در مدائن در دوران عمر و همونطور در زمان عثمان هر دو والی بودن و ایفای نقش کردن، که حالا درباره جناب سلمان و درباره حذیفه خیلی بیش از اینا باید سخن گفت و عمل کرد جناب سلمان به خصوص در مدائن. من تا اینجا باید یه اشاره فقط بکنیم که درباره چرایی نسب سلمان در مدائن، به نظر میرسه که نقشی که سلمان داشته در فتح مدائن که قبلا هم اشاره کردم و اهمیت مدائن و پیشینه مدائن، که خب به هر حال حداقل میگن 7 شهر بوده با هم سوابقی که تحت سیطره ایرانی ها بودن، ظاهرا چاره ای نبوده جز این که به دست کسی مثل سلمان که نقش مهمی در فتح اونجا داشت داده بشه که سلوک مناسب با اونها داشته باشد که به هر حال موجب احیانا شورش امثال اینها نشه. منطقه مهم مدائن منطقه بوده که دست هر کسی از صحابه نمیشد بسپاره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد. کارگزاران به پایان رسید،
عمدش رو سر کردیم بگیم.
بسیار خوب، انشالله در برمی آینده با موضوع جدید در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود. ممنونم از همراهی شما گرامیان، دوستان بزرگواری که تا این لحظه برنامه زلال تاریخ رو همراهی فرمودید. لطفاً نظرتون رو درباره این برنامه به 30553 برامون پیامک کنید. تا برنامه آینده همتون رو به خدا می‌سپارم. التماس دعا.
در عشق زنده باید که از مرده هیچ ناید، دانی که کیست زنده آن کوز عشق زاید، دانی که کیست زنده آن کوز عشق زاید، آن کوز عشق زاید، آن کوز عشق زاید.
بسیار خوب، عصر شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، دوستان گرامی. از پخش شبکه رادیوی معارف همچنان در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. اما زلال تاریخ رو شنیدید و برنامه بعدی پرسمان انقلاب هست که به مدت 45 دقیقه تقدیمتون خواهد شد. برنامه‌ای که در اون پاسخ داده میشه به برخی از شبهات پیرامون انقلاب اسلامی و بعد از اون هم افق روشن رو میشنوید، بخش کوتاهی که